رب اعوذ بك من همزات الشياطين، اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين يا رب العالمين. در بحث علم غیب مطالبی رو خدمت دوستان عرض کردیم، رسید به اینجا که در مسئله تقسیم علوم به ممدوحه و مذمومه، علوم مذمومه رو کامل گفتیم و در علوم ممدوحه در اثبات وجوب اعتقادات صحبت کردیم و ثابت کردیم که اعتقادات علمی است که فراگیری اون واجب هست و واجب کفایی هم نیست، خود اعتقادات فراگیریش واجب عینیه، یعنی هر کسی باید خودش بره و این اعتقادات رو یاد بگیره، واجبش واجب عینیه، کفایی نیست. اینجا حالا چند تا آیه رو ما خوندیم، چند تا مطلب رو عرض کردیم، در مورد ابلیس صحبت کردیم و اینکه گفتیم که ابلیس چرا کافر شد و اینکه در قرآن کریم می‌فرماید که ابا و استکبره، یعنی اجتناب کرد، ابا کرد و سپس استکبار ورزید و کافر شد. گفتیم که اون استکبار ورزیدنش نشأت گرفتن از این بود که خودش رو برتر از حضرت آدم علیه السلام میدانست و خلقتش رو برتر میدونست و خودش این رو ذکر هم کرده در قرآن کریم و با خداوند که خالقش بود به مناظره پرداخت و این رو اونجا گفت، خودش هم گفتش که من برتر از واسم و من این کار رو نمی کن. ولی گفتیم که خداوند رو قبول داشت به عنوان خالق، معاد رو قبول داشت، نبوت پیغمبران رو قبول داشت، حتی عصمت انبیا رو هم قبول داشت. اون چه که باعث کفرش شد و باعث استکبارش شد اینه که به اون چه که میدانست عمل نکرد، اگرچه قلبن اعتقاد داشت و اقرارم میکرد ولی عمل نکرد اون چه که میدانست. وقتی که شیطان میدانه، ابلیس میدانه که خالق من کیست و منو برای چی آفریده و معبود من هست و من باید عبادتش بکنم و بندگیش رو بکنم و سپس به روز معاد اعتقاد داره، میدونه که حشری و نشری در کاره و خداوند به حسابها رسیدگی میکنه و نیز میدانه که پیغمبران معصومن و پیغمبرانی در کارن، نه واسطهای فیض الهی هستن، خب باید به این حرفا عمل بکنه. اگر عمل نکرد، همون بحثی که ما در جلسه گذشته خدمتتون تقدیم کردیم، یعنی اعتقاد به قلب بدون اقرار به زبان فایده‌ای نداره، ناجی نیست، یعنی نجات دهنده انسان نیست. اقرار به زبان بدون اینکه اعتقاد به قلب داشته باشه بازم ناجی نیست، نجات دهنده نیست. اعتقاد به قلب دارد، اقرار به زبان می کند ولی عمل انجام نمیده، یعنی عمل صالح ما بهش میگیم اصطلاحا، چنین فردی هم باز نجات پیدا نمی کنه. حالا یا ابلیس که عرض کردیم مثالش رو زدیم یا کسای دیگه. چند تا آیه دیگه در این مورد من برای شما می خونم که آیات بسیار بسیار تکان دهنده و زیبایی است. آیه 14 سوره مبارکه نمل، جریان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام هست. اینجا می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم. میگه که این مخالفین حضرت موسی یعنی فرعونیان انکار کردن معجزات حضرت موسی رو. کیا انکار کردن؟ بله، فرعونیان انکار کردن، در صورتی که در دلشون یقین داشتن به این که حضرت موسی درست داره میگه و فرمایش حضرت موسی فرمایش درستیه، درست داره حرف میزن، ولی اینا انکار کردن. یقین در دل داشتن، در زبان انکار کردن، شد مصداق جهد باهای جیمی، یعنی این نوع انکار کردن. خب در حالی که وستیقنت ها، یعنی یقین داشتن که به قلبشون یقین 100% داشتن که حضرت موسی پیغمبره، این ها هم که انجام میده معجزه از اون کاری که داره میکنه، و این هایی که فرعونیان انجام میدن سحر سحره است و کار به جایی هم نمیرسه با این صورت، ولی کن به زبان اقرار نکردن و از دایره ایمان خارج شدن. خدای تعالی به اینها سخت‌ترین عذابها رو در نظر گرفته برای آل فرعون. آیه 45-46 سوره مؤمن می‌فرماید که و حاق به آل فرعون سوء العذاب، بدی عذاب آل فرعون رو احاطه کرد. النار یعرضون علیها غدوًا و عشیا و صبح و شام آتش بر آنها عرضه می شود و یوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. روزی هم که قیامت به پا بشه عم میشه که فرعونیان رو داخل کنید به سخت‌ترین عذاب‌ها. چرا به سخت‌ترین عذاب‌ها؟ برای اینکه در دلشون چی داشتن؟ به من جواب بدید. یقین داشتن که 100% این حضرت موسی پیغمبر خداست، ولی بر زبان زورشون میمد که چیکار کنن؟ اقرار به زبان میکنن. سخت‌ترین عذاب‌ها رو خدا براشون در نظر گرفت. هر کی هم مثل اینا باشه اونا هم همین حالت رو دارن، فرقی نمیکنه. یهود و نصارا هم همین جور بودن. اینها هم یک افرادی بودن که خیلی پیغمبر رو اذیت کردن، مخصوصا یهودیا در زمان پیغمبر. زمانی که پیغمبر مبعوث شد خیلی جالب هست، قرآن یه آیه خیلی خیلی عجیبی داره، آیه بسیار عجیب و زیبایی هم هست. دقت در این آیه بکنید، حفظش هم بکنید، که همه جا اینو بخونید، خیلی جالبه. و خیلی جالبه که قرآن راجب کل داستان نصارا، یعنی مسیحی ها و یهودی ها و اینا، همه برای ما داستان ها اینا رو گفته. تو کتاب های اینا راجب ماها چیزی به اون صورت نیست، راجب مسلمان ها. این خیلی قشنگه. ببینید، پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شده، قبلش هم پیغمبر بوده، رسمن حکم پیغمبری رو گرفته، رسمن در 40 سالگی در کوه چی؟ در کوه هرا؟ بله، در غار هرا. یه کوه هم از اونجا، غارم تو کوه دیگه، تو دره کنی بالاخره که میگه در غار هرا، کوه هرا، خب به غار تو کوه دیگه بالاخره. تو این غار، غار هرا، اونجا که اونایی که مکه رفتن منم دیدم اونجا رو، اونجا پیغمبر در 40 سالگی مبعوث شد، رسما حکم پیغمبری گرفته. قبل از این که پیغمبر مبعوث بشه تو همین غار هرا که میرفت میومد، دقت بکنید، یهود و نصارا عده زیادیشون طبق قرآن کریم، مگه اون عدهشون که مثلا تازه اومده بودن یهودی شده بودن مثلا یا نصرانی شده، اوناشون که آلمان یهود بودن کار کشته بودن تو این زمینه، خیلی جالبه، تمام اینها میدانستند که این شخصی که آمده از ادعای نبوت کرده از واقعا پیغمبر آخرالزمان. اینو قرآن بیان میکنه، خیلی هم جالب بیان میکنه. یعنی قبل از بعثت میدونستن پیغمبره، اونا میدونستن. یه عده از کفار و مشرکینی که بت پرست بودن، یهود و نصارا نبودن، اینا خبری شاید نداشتن، خیلی جالبه، ولی یهود و نصارا خبر چی داشتن؟ که این پیغمبر خداست. میدونستن این پیغمبر از کجا میدونستن؟ در کتب، همون کتب محرف خودشون که حالا بعدها دیگه خیلی تحریفش زیاد شده، اینه به دست ما رسیده از تورات و انجیل، اون موقع هنوز انقدر تحریف نشده بود، تو همینا نوشته بود که آقا یه همچین شخصی با این مشخصات و ویژگی ها میاد از کعبه ظهور میکند و این پیغمبر آخر الزمانه و حضرت موسی علیه السلام و حضرت عیسی علیه السلام، حتی ولادت این شخص و مبعوث شدنش رو قبلا بشارت دادن به قوم یهود و به قوم نصارا. اینو قرآن بیان کرده. به یقینم میدونستن که پیغمبره، ولی چیکار کردن؟ باز اومدن این پیغمبر رو انکارش کردن. آیه 20 سوره انعام، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. میگه به آن کسانی که کتاب دادیم، یعنی اهل کتاب، به من بگید یعنی یهود و نصارا، پیغمبر خاتم را میشناختن همانطور که پسران خود را میشناختن. یعنی اینجوری پیغمبر رو میشناختن. و شما اینو ساده نگذرید ازش. شما پسر داری مثلا، ببین، یا اونی که یه پسر داره مثلا، شما بگو آقا بچه خودتو، پسر خودتو چجوری میشناسی این پسرته؟ واسه میخنده بهت، میگه آقا من بزرگش کردم، اینو تمام جیک و پیک اینو، حتی جسم اینو از کوچیکی چون میدونم کجای بدنش چه خالی داره، خالش چه رنگی هست. ببینید حتی اینها هم یک پدر میدونه. قرآن میفرماید که اینها یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، پیغمبر رو اونجوری میشناختن انگار که پسراشون رو دارن میشناسن. اونجوری پیغمبر رو میشناختن، یعنی شناختشون شناخت کامل کامل. حتی میخوام به اینم بگم که میدونستن تو بدن پیغمبر چند تا خال هست، رنگ پوست پیغمبر بدنش چیه، حتی اینا میدونستن. قد پیغمبر، موهای پیغمبر، رنگش، همه اینها رو میدونست. یعنی اینجوری میشناختن پیغمبر. بعد نشه ادامه میفهمد آیه، الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. آنان کسانی بودند که به خودشان زیان وارد کردند، یعنی نخواستند به اونچه که قلبا بهش اعتقاد داشتن پاسخ بنده رو بدید، زبانن چیکار کنن؟ اقرار بکنن. بنابراین چیکار کردن؟ زیان کردن، یعنی ضرر هم نکردن، مافوق ضرر، یعنی زیان کردن. زیان یعنی چیزی که دیگه قابل جبران به هیچ وجهی نیست، تموم شد رفت. پس ایشان ایمان نیاوردن. اینا به پیغمبر نه تنها ایمان نیاوردن، بلکه عده‌ای از همین یهودی ها و نصارا نقشه میکشتن که یه جا پیغمبر رو ترور بکنن. این خیلی جالب بود. پس اگرچه عرفان یعنی همون شناخت یهود و نصارا درباره پیغمبر در حد اعلی بود، لکن اینها هم غیر مسلمون هستن، چرا که اینا زبونن اقرار نکردن، طبیعتا عمل هم خوب انجام نمیدن چون اصلا زبونن اقرار نکردن به این مطلب. این هم دو سه تا آیه دیگه که من در این زمینه برای شما آوردم و گفتم که داشته باشید، که پس باز داریم نتیجه میگیریم که یک نفر مسلمان واقعی باید سه چیز رو داشته باشه: یک، اعتقاد قلبی، دو، اقرار به زبان، سه، شما بفهمید چی؟ عمل صالح. یه دونه اینا نباشه مسلمان واقعی چی؟ نیست، ظاهریه، مثل معاویه، مثل یزید، اینا همه اسلام ظاهری آوردن، فقط بدنشون پاک بود. مثلا همه منافقینی که الان هم هستن، منافقان فلان، اینا همه اسلام ظاهری آوردن، این پاکن، ولی چن همشون اهل دوزخ هستن بلا استثنا، و بدترین عذاب هم شامل منافقینی چون فی الدرک الاسفل من النار هستن، از مشرکین و کفار هم بدتر. این تا اینجای قضیه. دو تا مطلب حالا اگه ادغامش هم کردیم، یکی بینیم چقدر از نظر زمانی ما جا داریم، اینو عرض بکنیم، بعد بریم سراغ بحث دیگرمون که بحث مهمیه. صلوات بلند بفرستید. خب ما صحبت کردیم که آقا تا کجا ما اعتقادات رو فرا بگیریم، و اینو جواب داریم از نظر کمی، از نظر کیفی، اینا رو پاسخ دادیم دیگه، بعد نمیگردیم. هر کس خواست مراجعه میکنه به سی دی و اون چیزی که ضبط شده میتونه که تو فضای مجازی هم بکنه. اینجا یک سوالی که مطرح کنیم اینه که حالا آقا ما رفتیم اعتقادات هم یاد گرفتیم، برامون اشکال به وجود آمده، یعنی یکی به همون اشکال کرده تو مسائل اعتقادی، اشکال کرده همون اشکال رو شما بهشون مثلا سوال کرده که بعضی هم شاید نفهمن، حالا ما میگیم اشکال کرده متوجه نشن، او آقا سوال کرده از ما، سوال کرده یه مطلبی رو، شبهه ای وارد کرده تو این فضای مجازی راجع به پیغمبر، راجع به امام، راجع به امام زمان، مثلا امام زمان اصلا فرزند حضرت عسکری مثلا بگه نیست، پیغمبری اینجوری نبوده. یکی از دوستان اومد میگه توی پارکی نشسته بودم دیدم یه پیرمرد اومدم سر چی صحبت شد، یه پیرمرد میگه برگشت گفتش که چی میگی بی خودی مسلمونی میگی اسلام مسلمون، این کسی اینا میگن پیغمبر 600 سال پیش اومده یه چیزی گفته رفته مثلا. خب این حالا اومد یه کسی همچین اشکالی شبهه‌ای در اصول دین، در نبوت، در معاد، در توحید اینها انجام داد، ما چیکار کنیم؟ اینجا حکم ما چیه از نظر شرعی؟ اینجا حکم اینه، اگر کسی اون دو تا نکته که میخوام بگیم، یکیش این، اگر کسی این اشکالات رو یا کسانی پاسخش رو بلدند، که ما باید بریم پیش اونا یاد بگیریم، بریم جواب ما بهش میگیم سائل یا مستشکل رو بدیم. پس شد اگر کسی پاسخ این اشکالات رو بلد، خوب گوش کنید، ما باید واجبه بهمون بریم پاسخش از اینا یاد بگیریم که به اون بندهای خدا بدیم این پاسخ. اگرم در همین حین برای خودمونم یه حد تزلزل ایجاد شده، یعنی خودمونم گفتیم نکنه 600 سال پیش یه نفر اومده یعنی ما به اسم پیغمبر سر مردنن آخونده کلا میذارند و اینا، یه همچین چیزی بگیم، این واجبه که اول اون پاسخ و اشکال بریم بگیم خودمون پاسخش رو روش کار کنیم برامون جا بیفته، بعد بریم به اون کسی که اشکال کرده سوال کرده پاسخ رو بدیم. نکته دوم این هست که آیا بعد از این که ما اعتقادات رو یاد گرفتیم، فرا گرفتن پاسخ اشکالات هم واجبه یا نه؟ اگر واجبه چه نوع واجبیه؟ واجب کفاییه یا واجب عینیه؟ میفرماید اگر هیچکی نمیدونه این سوال، جواب این سوال و جواب این اشکال چیه، بر همه واجب عینی هست، معذرت میخوام، بر همه واجب کفاییه که برند این اشکال رو پاسخش رو یاد بگیرن، تا به مرحله ای رسید که چی شد؟ چند نفر پاسخ این اشکال رو بلد شدن، از گردن دیگران چی میشه؟ ساقط میشه. تا اون زمانی که از گردن دیگران ساقط نشده، به همه واجب کفاییه که برن اینو یاد بگیرن که بتونن پاسخ این اشکالات رو بدن. پس اینجا اگه کسی از شما سوال کرده آقا ما اعتقادات رو بلدیم، حالا یه کسی اومده سوال کرده، اشکال کرده، چه میدونم شبهه کرده تو فضای مجازی جای دیگه، اگه کسی از جواب بده فبه المراد، اگر کسی نیست این اشکال جواب بده، این شبهه رو جواب بده، به ما واجبه بریم تحقیق بکنیم پیش متخصصی کسی یاد بگیریم، واجب کفایی هم هست، تا این اشکال جوابش بلد بشیم بریم این اشکال جواب بدیم. و این واجب کفایی یعنی چند نفر که یاد گرفتن جواب دادن، از گردن دیگران ساقط میشه. اینم دوتا تذکری که اینجا میخواستیم بدیم. اما بحثی که حالا خدمتتون میخوایم تقدیم حضور بکنیم، یه بحث جدیدیه که حالا با این موضوع که فرق بین تحقیق و تقلید در چیست و نقش تقلید در علم عقاید چگونه است، اینو ما خواهیم که این جلسه انشاءالله بحث کنیم، اگه بتونیم همین جلسه هم جمعش بکنیم. بازم یه صلوات بلند بفرستید. تحقیق شما میدونی یعنی قبلا صحبت کردیم، روشن کردن و یا روشن شدن یک موضوع، یک مسئله از راه مطالعه، از راه تحصیل و فراگیری دانش. این دانش میتونه که یه دانش اکتسابی باشه، میتونه یه دانش لدنی باشه. گیرم اگه دانش لدنی بود که بعدن حالا بهش میرسیم، در علم غیب که داریم میریم جلو به علم لدنی میرسیم. اگر علمش علم لدنی بود که اونجا تعریف خواهیم کرد که علم لدنی چیه، اونجا خواهیم گفت که دانشی که از طریق علم لدنی باشه دیگه حالا بهش تحقیق نمیگن چون زمان بردار نیست. بنابراین تحقیق یعنی روشن کردن یا روشن شدن یه موضوعی، یک مسئله ای، یک ابهامی از راه مطالعه یا تحصیل، که این تحصیلم اکتسابیه، زمانبرم هست. اینو بهش میگن تحقیق. طرف میره مطالعه میکنه یا میره تحصیل میکنه، دانش یاد میگیره. میگن آقا چگونه شدی جراح قلب؟ میگه من رفتم تحصیل کردم، زحمت کشیدم، دانشی رو در این زمینه کسب کردم. آقا چگونه شما یه کابینت ساز موفق شدی؟ میگه من رفتم علم آموختم، تجربه آموختم، اینها رو جمع کردم، شدم یه کابینت ساز موفق. قشنگ میدونه شما وقتی راجع به کابینت صحبت میکنی خیلی راحت از تو همه رو میفته، دهنت باز میکنه، حرف میزنه، همه رو برات میگه که چیه، چجوری اینقدر این دانشش رو قشنگ یاد گرفت. خب این رفته تحقیق کرده، اون تحقیقش مبتنی بر اون تحصیل، یعنی فراگیری دانش این قضیه بوده. این تحقیق در اعتقادات هم ما گفتیم که در اصول دین وقتی که میخوایم دینی رو بپذیریم باید حتما هم قرآن به ما اینو فرموده، هم خدا فرموده، هم همه پیغمبران، هم همه ائمه و همه علمان جرأت ندارن خلاف این میگن، همه اونا فرمودن بر مبنای حرف پیغمبران و ائمه فرمودن که آقا تحقیق در اصول دین واجب است. همه رساله ها مراجع هم همینو نوشتن، اصلا خلاف این نمیتونن بگن چون خلاف آیه قرآن میشه، خلاف گفته پیغمبر و امام ها میشه. میگن آقا باید بروی خودت دینت رو تحقیقا به دست بیاری. من چه دینی رو اختیار کنم؟ آقا پدر مادر من مسلمانم. میگه آقا ما مسلمانیم، پسر جون، دختر جون، پشت نماز رو بخون. چشم، نماز میخونیم. خدا هم همینه دیگه، نمیخواد بری دنبالش. ما رفتیم همجا اصول دین 5 تاست، فروع دین 10 تاست، بعدم شروع کنم بشمونیم. نه، این قرآن میفهمد این کفایت نمیکنه، به درد هم نمیخوره. میگه آقا چیکار کنم؟ میگه خود این فرزند، چه دختر چه پسر، واجب است برون اعتقاداتشون رو در اصول مشخص کردیم، در این اصول باید از راه تحقیق به دست بیارن، به دست نیارن فایده ای نداره. این میشه تحقیق. در مقابل تحقیق ما یک واژه‌ای داریم به نام تقلید. تقلید ما عربیه، از باب تفعیله. در فارسی معنی فارسی چیه؟ قبول قول غیر، دقت بکنی، قبول قول غیر بدون دلیل. یعنی شما یه قولی رو بری از یکی قبول بکنی بدون اینکه ازش دلیل بخوای، اینو بهش میگن تقلید. پس متوجه شدیم که تقلید یعنی قبول قول غیر بدون دلیل، هیچ دلیل نخواهی. حالا ببینید منو دقت داشته باشید، چه این تقلید در امور مثبت باشه که عرض میکنیم، چه در امور منفی باشه. اگر در امور مثبت باشه، دقت بکنید، در امور مثبت باشه، اصطلاحا ما بهش میگیم تقلید. اینجا میگیم تقلید رو بر دو قسم میکنیم، میگیم آقا تقلید آگاهانه. خب آگاهانه نه این که یعنی دلیل بخواد، اصلا در وجود تقلید دلیل معنایی چی نداره، این یادتون باشه چون بعدا باش کار داریم. تقلید بر دو قسم میکنیم، میگیم یک تقلید آگاهانه، دو تقلید غیر آگاهانه که ما اصطلاحا بهش میگیم تقلید کورکورانه. اولین تقلید کورکورانه رو توضیح بدیم که بعد شما میخوایم بریم سراغ تقلید آگاهانه، وقت اونجا دیگه راحت‌تر مطلب رو دریابیم. پس به من جواب بدید تقلید بر چند قسم شد؟ دو قسم. یکی تقلید آگاهانه که تقلید در امور مثبت، یکم تقلید ناآگاهانه یعنی کورکورانه که در امور منفی همش. اول تقلید کورکورانه رو میگیم، یعنی غیر آگاهانه، ناآگاهانه. در امور منفی شما ببینید تقلید کورکورانه یعنی قبول کردی قول غیر رو بدون دلیل و این هیچ گونه رتبه ای دانشی بر شما اضافه نمی کنه، هیچ رتبه ای به مراتب شما اضافه نمی کنه، شما رو به جایی هم که نمی رسونه، چی ممکنه که حتی شما رو عقب هم ببره که قطعا هم همینطوره. تقلید در چی؟ تقلید به معنای قسم دوم یعنی ناآگاهانه، تقلید کورکورانه. تقلید کورکورانه رو معنی میکنیم، یه جمله معنی میکنیم، اول تعریفی ازش میگیم. عبارت است از این که بدون فکر و تحقیق در این که گوینده چه کسی هست و چه میگوید در بس قول او را بپذیریم. یه بار دیگه میگیم تقلید کورکورانه یعنی ناآگاهانه آن است که بدون فکر و تحقیق در این که گوینده چه کسی هست، دقت بکنی، نه درباره دلیل، چون در تقلید دلیل راهی نداره، دقت کن، تقلید کورکورانه آن است که بدون فکر و تحقیق در این که گوینده چه کسی هست و چه میگوید در بس قول او را بپذیریم. این میشه تقلید کورکورانه. یعنی ما نمیدونیم اصلا کی فلان حرفو زده، از کجا فلان حرفو زده، اصلا چی میگه، مثل چی؟ الان مثال میزنیم، شما همتون روحتون شاد میشه. مثلا میبینیم که آقا فردا تو بازار پوشاک که قبلا بهش گفتن بازار مسگرا، حالا دیگه اصلا مسگری اونجا نیست، همش بازار پوشاک شده دیگه، پوشاک فروشا اونجا پوشاک میپوشن، دسته دسته شلوارا رو گذاشتن اونجا، یه نفرمون پشت نشسته سنگ پا میکشه به شلوارا، میگه آقا شما داری چرا همچین میکنی؟ میگه میخوام جل پارچه شلوار رو سفید بکنی. میگه مگه مرض داری تو؟ میگه نه، بیمار روحی هستی. میگه نه، من شاگردم، دارم پولم میگیرم، تو حقوق میگیرم، پس چرا داری این شلوار رو به این خوبی داری سنگ پا میکشی که مثلا داری میگه که این کار انجام بدی؟ میگه که آقا موده. بهش میگی کی گفته که مثلا روی شلوار آدم باید سفید باشه پشتش سرمه‌ای باشه مثلا؟ میگه من نمیدونم. از کجا گفتن؟ میگه اونم نمیدونم. میای این یکی مغازه میبینی چند تا بسته شلوار گذاشته همه سر زانوها سولاخ، سولاخ ها بزرگ و کوچیک داره، مثلا همون سولاخ های افتتاحیه که یه جا کلنگ میزنن، چی میکنن؟ هنوز این سولاخه بعد 20 سال ها رو بیابونی که نقشه کشیدن آمارش دادن که این اگر سولاخ درست بشه 20 میلیارد دلار درآمد سالانه داره، هنوز اون دایره و فلان ها هست و تیکه روبانم هنوز جز زایات کنارش افتاده. این هم همونطوره. میگه آقا این سولاخه انقدر کوچیکتر، 3-4 تا سولاخ بالاتر ریش شده، پایینترش حلوار ریش شده، 4 تا سولاخ هم پایینتر شده، انقدر سولاخ ها زیاد شده که دیگه شما نمیتونی بشماری که این الان چند تا سولاخ، با چند تا سولاخ داری این آدم مثلا راه میره الان تو این جامعه بنده خود. بهش میگی آقا شما برای چی اینا رو سولاخ کردی؟ شلوارا که سولاخ نبوده که، چند سال پیش شلوارات اگه سولاخ هم بود زمان شما یادمونه که شلواری که سولاخ میشد وصله مینداختن بهش، چون مردم پول نداشتن شلوار نو بخرن، انقدر وضع مردم اینجوری خوب نبود، مردم وصله میدوختن بهش، وصله تیکه همون پارچه رو میدوختن بهش که این سر زانو سولاخ نمیشه. بعد میدونستن اینو، الحمدلله جمهوری اسلامی شده دیگه، سولاخو بعد نمیدونن دیگه، خدا رو شکر رو شلوار هر تعداد سولاخ باشه دیگه. میگم آقا اینو کی گفته؟ میگه من نمیدونم. از کجا اومدم چیزی؟ میگه من نمیدونم. اینو بهش میگن تقلید کورکورانه، ناآگاهانه. ببینید حالا برید توی خیلی مسائل دیگه، آقا چهارشنبه سوری شده، ما حتماً باید امشب که شب چهارشنبه سوریه 57 نفر کور بشن، باید بشن. میگه آقا کی گفته؟ میگه من نمیدونم.
از کجا اومده همچین؟ میگه من نمیدونم. گفتم بعد 57 امشب کور بدیم، تلفات بدیم، 68 تام شل بدیم بیرون، 99 تام عرض به خدمتتون این که سوخته بدیم بیرون، که به درصد سوختگی 50 70 80 90، اون یکم که 99 یه لنگش تو برزخه یه لنگش تو دنیاست، معلومی که میره اونوری، اینا رو ما باید بدیم. آقا کی گفت این کارا رو باید بکنیم؟ نمیدونم از کجا اومده. میگه نمیدونم. دقت کنیم، میخوام یه نتیجه بگیریم. اینا همه تقلید کورکورانه است. آقا اون یکی چهارشنبه سوری گرفته یه آتشی درست کرده، میگه آقا این تیراندازی ها رو نکنید، این فشفشه ها رو نزنید، این چه فقط از روی آتش میپریم. میگه باریکالله. کی گفته بپریم؟ میگه ما نمیدونیم، گفتن بپریم. بسیار. از کجا اومده؟ میگه اونم نمیدونیم، گفتن بپریم، ما میپریم، ولی فش بشه اینا نمیزنیم. یه ده دیگه هم آدم میگن خدا پدر اینا رو بیامرزه. یعنی کارو کجا رسیده؟ یعنی ما در تقلید کورکوران اومدیم، دستبندی کردیم، یه ده که فقط آتیش درست کنم بپرند، ما میگیم خدا پدر اینا بیامرزه. همم آدمای مدعی تفکر و تجدد و تمدن این کار رو انجام میدن. اسم نمیخوایم بیاریم چه خیابونای این کار رو امسال کردن، شما خود بهتر از من میدونی. این هم تقلید کورکوران است، اصلا نمیدونه برایش این کار. آقا ما اینجا خونه پلاک 11 12، پلاک بعدی آمده پلاکتون رو شهرداری زده پلاک 13، میگه آقا اینو بکن، بنویس 12 به اضافه 1. میگه برایش این کار کنم؟ نحسه. چی گفته نحسه؟ میگه من نمیدونم، ما شنیدیم نحسه. بعد میاری یا از کجا اومد؟ میگه اونم من نمیدونم. اینا رو ببینید، مسائل اینا همه تقلید کورکورانه که هستش. حالا تو هندوستان شما برو ببین، تقلید کورکورانه بابای همه رو در آورده، واقعا بیچاره کرده مردم هندوستان. سال هاست که ما برای شما در علم عرفان و اینا در مسئله چیا بود، مرتازها بود، برای شما گفتیم که حال یه عده‌ام به هم خورد. چه خبره اونجا؟ ایران هم همینطور. اون یکی شلوار پوشیده، میگه شلوار بخر، دسته دسته شلوار گشتن. آقا این شلوارا، طرف رفته میگه برو توی این اتاقک چیکار کن، پروف کن دیگه، درست عرض میکنیم دیگه. این رفته پروف کنه، هرچی شلوار هم میکشه بالا میده، تا یه جایی بیشتر بالا نمیاد. میاد بیرون به فروشنده میگه این تا یه جایی بیشتر بالا نمیاد. میگه موده، همین موده. میگه آخه این بالا نمیاد. میگه باشه موده عزیز من، شما میخوای خلاف مد رفتار بکنی، بالا نیاد، تا همونجاش موده. میگه آخه من هنوز دلا نشدم، عمق فاجعه پدیدار میشه. میشه بشه موده، موده عزیزم. اینم تقلید ناآگاهانه است. ولذا اومده تفلک آدم نمازخون و متدین، رفته جلو سر تو سجده، شما قبل از اون که بری تو سجده عمق فاجعه پدیدار، به جای اینکه سجده قبل میکنی بعد یه استغفار هم قبلش بکنی که گناهی چیزی مرتکب نشده باشی دیگه، بلا تقصیری بالاخره دیگه اونجا بگی استغفر الله ربی و اتوار، چشاتو ببندی بری سجده بگی سبحان ربی العظیم و بحمد، بلنشی دوباره چشاتو ببندی ببینی دوباره بری به سجده، که اون روبرویه اون با اون عمق فاجعه یه زایه اسفناکیه خودش. آقا کجا اومده این؟ میگم من نمیدونم. کی اینو گفته؟ میگه من نمیدونم، فقط میدونم موده. بسیار. اون یکی اومده کفش پوشیده، کفشش جورابه چرا در آوردی؟ میگه موده. که بابا ما 600 ساله داریم جوراب میپوشیم، آخه یهو چجوری جوراب منسوخ شد یهو؟ میگه موده. کی آورد؟ میگه من نمیدونم. پاد بو عرق میگیره سیاه میشه، میگه به جهنم کشی، موده. بسیار. اون یکی اومده جوراب پوشیده، نصف جورابه نیست، میگه ساق این جورابه کجا رفت لا مروت؟ میگه موده. میگه کجا اومده؟ میگه نمیدونم. کی آورده؟ میگه نمیدونم. اینا همه از مصادیق تقلیدهای چیه؟ کورکورانه، اصلا نمیدونه کجا اومد. بعد اینا هی زیاد میشه. کی اینها رو زیاد میکنه؟ دشمن. برای چی زیاد میکنه؟ دقت داشته باشی. ببینید هر ملت و قومی یه جای این کره خاکی باید یه جوری سرشون چی باشه؟ گرم باشه. این سرگرمی یه عده هست و بنظر الان کشوندنش به سالون آرایشگاه ها، طرف اومده اونجا نشسته، طرف میگه آقا چیکار بکنم براتون، میگه گوش منو الاغی درست کن. میگه شما که آدم، میگه باشه، میگه که خب آخه پدرت هم که آدم بوده که، اونم که الاغ نبوده که. میگه نخه، مادر چی الاغه بوده، یعنی تای تنیس داشته. میگه نخه، میگه با گوش تو برای چی الاغی بکنم شبیه الاغش. میگه مده مده. اون یکی میره دنبال نو هم مسئله لپش، اون میره یعنی شما فردا یه عده‌ای که راه افتادن نمیدونی چیشون بالاخره مال خودشونه. هر چی را یه جای واشون چسبوندن، یه جای دیگه بعضیام وحشتناک، اما همه اینها رو تحمل میکنن. چرا تحمل میکنن؟ در یه جمله میگه اینها مده. بهش میگی کی آورده؟ میگه من نمیدونم. میگه از کجا اومده؟ میگه من نمیدونم. خدا رحمت کنه که این دوستان رو یه روز آمده بود، خیلی سال پیش بنده خدا دیدم خیلی ناراحته. گفت یک اون موقع به من گفت یه چیزی به ما نشون دادن، اون موقع هنوز موبایلام نیامده بود. گفت به من اومدن یه فیلمی رو گرفته بودن، تو ویدئو به من نشون دادن یک خواننده ای رفته اجرای کنسرت کرده در خارج، چون خواننده هم به درک واصل شد. بعد وسط کنسرت، من عذرخواهی میکنم از خانم ها آقایون ببخشید چون اینا بعد تو بحث گفت، باید گفت، من عذرخواهی میکنم، گفت تو وسط کنسرت اونجا مدفوع و ادرار خودش رو داخل ظرف ریخته و پاچیده میونه جمعیت و اینا دهنهاشون رو باز کردن که این قطرات مدفوع ادرار بره تو دهنش. بعد من به این مدفوع میکنم، اینا نمیگن این بده که، چون میدونم بده اینا. آخرش من در مشروع میگم که حالا حال کسی به هم نخوره، گفت میگن مده، این کار مده توی این کنسرتشون که بوده اونجا گرفتن اینا، این مده. یا کجا اومده؟ من کی آورده؟ من. حالا ممکنه یکم بگه آقا من اینو آوردم. آخه تو کی هستی؟ از کجا اینو آوردی؟ دقت بکنید ببینید اینها همه از مصادیق تقلیدهای ناآگاهان است. یه جمله اینجا میخوام من بگم، خواهش میکنم اونام که حال نوشتن ندارن این جمله رو حفظش کنن که تا لحظاتی دیگه این جمله رو میگم، جمله خیلی حیاتی و سرنوشت ساز. آقا چشم منو عقابی کن، ابروی منو هم خفاشی کن، این یه گونه بزبز قندی برای من بذار، چاش مو رو اینجاشو یه رنگ کن، اینجاها رو بتراش، اینجا رو ببر بالا، یه چیزی بنده اینجا. پسره اومده، پسره تفلک 12 13 سالش شده، تفلکی و بچه خوب اومده بود توی مجلسی، من میدیدمش، بهش گفتم آخه این کی به تو مدرسه گفته این کار بکن؟ گوهیش کی؟ گفتم پس تو برای چی خودت شبیه چی کردی اینجا؟ تو یه موتو همه رو جمع کردی اینجا، تو واسه کش انداخته بچه 12 ساله پسره. گفتم می‌خواستم شبیه جمون بشم جان، جمون بشم. این گوش فلان، چشم فلان، کفش فلان. عرض به خدمتتون این که اینها همه از مصادیقه و صدها و هزاران مورد از مصادیق تقلید ناآگاهانه که همون تقلید کورکوران است. این مطلب در خرافات شما ببینید تبدیل شده به یه خرافه بین امت‌ها و ملت‌ها. حالا اینجا خیال نکنین عدد 13 اینجا فقط نحس می‌دونن، و تو چین هم همینطوره. کشورهایی که بعضن دوستان رفتن طبقات آسانسورشو بعضن به عدد لاتین نوشتن 12 به اضافه 1، یعنی اونام بعضن به این خرافات اعتقاد دارن. برو شما وسط برزیل ببین اینا چه خرافه پرستی هم اصلا نمی‌دونن چی. بعدم تو چیزی به نام مد که خیال میکنن خیلی دیگه این چیز جالبه، اگه ما بگیم موده اینجوری بریم، بچه دانشجوی ما، بچه نمیدونم محصل ما تو این وادی ها بیافتن. حالا حتی من میخوام یه چیزی بهتون بگم، ببینید اروپایی ها آمدن آقا یه لباس مخصوص به خودشون دارن، آمدن همه دنیا رو اینا ببین با دلارشون، با زبان بین المللیشون، ببین مردم رو چجوری اینا رو استعمار کردن، صدها ساله دارن مدیریت هم میکنن و زحمت میکشن برای این کار، زحمت میکشن. که مردم دنیا چجوری زیر سلطه استعمار کردن با زبان بین المللی، یک زبان با ارز بین المللی فقط دلار. بعدم اومدن میگن آقا لباستم باید لباسی که ما میگیم باشه. چی باشه؟ یه چیزی داشته باشه یا به نام پاپیون یا کراوات داشته باشه. بعد اینا مال اوناست. این میگه که این شخص هم مثلا بچه خیلی خوبی یا طفله، شب عروسیشه، حالا یا مادر زن یا مادر شوهر یا هر چی، ما هر چی میگم به اینا میگه یه کراوات بزنی، اون دیگه میزنه میگه کراوات. اصلا من لباس رسمیم چیه؟ لباس رسمی خودمو بپوشم، چرا دنباله برم؟ نمیخوایم بگیم هر کی کراوات میزنه خدای نکرده بی دینه، بی ایمونه، خدای نکرده نه دقت بکنید، هر کسی که تقلید ناآگاهانه میکنه و کورکورانه میکنه دلیل بر بدی او چی نیست. ما مجبوریم مسئله رو توضیح بدیم. آقا این کراوات مال اروپایی ها بوده، میخوام بزنم میخوام نزنم، به ما چه؟ من چرا باید برم این کار رو انجام بدم؟ میگه موده، همه میزنن شو، اصلا نمیدونه این چی ها، تفلک رفته خریده میاره میزنه. بعدم بعضی هاشون بهشون نمیاد اینا بندهای خدا، یا مثلا قیافه هایی پیدا میکنن فلان میکنن، حالا کاری نداریم. اون یکی پاپیون زده مثلا، یا لباسش یه جوری داده، این چیزایی که تو وزارت خارجه خودمون اصلا دیدیم مثلا یه جوری میدن چی میکنن که مثلا میگن ما کروات که نمیتونیم بزنیم، پاپیون هم نمیزنیم چون وزارت خارجه بیرونشون میکنه، یه جوری میرن پیرانه درست کنن که شکل پاپیون باشه مثلا. آبر چی کار بکنه؟ مال لباسی عده دیگه. اگه میگی لباس عده دیگه تو اروپا خوبه بپوشین، اندونزیام اونایی که تو اندونزی هستن مالزی هستن رسمشون رو لنگ میبندن، شما بیا لنگ ببن، ایبی نداره. اگر نه اون لباس خودشه، اونم لباس خودشه، تو هم لباس خودتو داری، تو هم لباس خودتو بپوش و به لباس خودت افتخار کن. آخه چرا ناآگاهانه دنبال این حرفا میری؟ وگرنه شما بخوای نگاه کنی به ممالک دنیا، نگاه کنی نخست وزیر مالزی یه چیزی آدم باید به خوش ببنده، میخواد بره تو مجلس. دیدین چه شما دیگه تو اندونزی مالزی دیدین لباس محلیشون رو بندای خدا، مثل خانومان یا خیلی چیزی به خودشون میبندن، دامنی چیزی دیدین شما میبندن تو اندونزی مالزی میبندن، لباس محلیشون. پاکستانی ها لباس محلی دارن، افغانستانی ها لباس محلی دارن، شما ببین همشون به لباسشون افتخار میکنن. آقا تو هم ایرانی هستی لباس محلی داری، مسلمان هستی به لباس خود افتخار کن. حالا ببینید میخواییم چند تا آیه از قرآن بخونیم که راجب مود. قبلش اون جمله رو میخوام بهتون بگم که یادگاری باشه و حفظم داشته باشی. اون جمله اینه، یه صلوات بلند و محکم هم بفرستی تا عرض بود. همه اونایی که شلوار پاره، فاق کوتاه، بی جوراب، شلوار سنگ با کشیده، بی رنگ، موهای اینا هم چی چی فلان فلان، بی حجابا، بد حجابا، روسری برداشته ها، موارج کردن، برهنه رفتن، مثلا پاچه کوتاه رفتن، مثلا فلان، همه و همه و همه و همه اینا، شما یه سوال بکنید. اون سوال اینه، این جمله جالبه. اگر اسلام آمده بود به پیغمبرش، پیغمبرم به امامانش، امامانم به این مراجع تقلید گفته بودن آقا مسئله 15 رساله های عملیه همه باید این باشه، مسئله 15 آیت الله العظما فلان، مرجع تقلیده، مسئله 15 اش نوشته بر تمام جوانها واجب است شلوارهایشان یکی یه سولاخ بزرگ سر پاچه، یکی یه ریش سر این پایین پاچه، یه خودم بالاشو حتما واجبه که سنگ پا بکشن. بر دخترها هم همین واجبه، بر خانومان واجبه اصلا هیچی سرشون نکنن، موهاشونو سه طبقه چهار طبقه مثلا ببرن بالا یا پریشون کنن مثلا بریزن بیرون. بر اون همه افراد واجبه که یکی یک کراوات و پاپیون هم بزنن. مسئله 17 رساله عملیه حضرت آیت الله العظما فلان، بر همه واجبه چهارشنبه سوری تا 417 تا تلفات ندادن از پای ننشینند. دقت کن، اگه اینا بودم، اگه فرض کنی همه اینا که ما گفتیم خرافه است، اینا همه تو رساله های عملیه ما بود مراجع گفته بودن، من از شما سوال میکنم، این شما سوال کنید همه مردم چی میگفتن؟ همینایی که الان همه میگن مده، اون موقع چی میگفتن؟ بالعکس فحشی بود که به این مراجع و علما و دین و عجب دین عقب افتاده گندیده ای. آخه این چه دینیه؟ من زنم رو ببرم به همه نشون بدم، این شد دین؟ من برم پاچه شعبانم برای چی سوراخ بکنم؟ من برای چی بی جوراب برم بیرون؟ من برای چی شلوارم فاقش کوتاه باشه که عمق فاجعه فلان بشه؟ من برای چی؟ 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 همه اینو. و میگم ما این دین رو نمیخوایم. این دینی دین کثیفیه، چیه؟ یه دین بی خوده، هیچ بی شعوری. مثلا اونا میگفتن، میگفتن هیچ بی شعوری این کارها رو نمیگه. اونا میگفتن، فحش هم میدادن به همه علما و مراجع و اسلام و خدا و پیغمبر و فلان مثلا. اما الان چی میگن؟ الان استعمار انقدر قشنگ تبلیغ کرده و کار میکنه که اینا با اونایی که این کارا رو میکنن با علاقه تمام و تمایل تمام این کارا رو انجام میدن، جیکشون هم در چی نمیاد، اسم مدام روش چی میذارن و افتخارم میکنن. توجه، یعنی هر کی با پاچه شلوار پاره بیاد بیرون، این همه نگاه میکنن ابا بارک الله بارک، نه 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 این بابا آدم متفکر متمدنیه، بارک الله احسن. ولی این تو دانشگاه ببر تو رشته هنر، این موها رو ژولیدی کرده ریخته، یه کلاه کوچیک گشته رو سرش، یه دونه زیر پیرهنش رو انداخته رو شلوارش، شلوارش رو انداخته روی پیرهنش، چه میدونم جورابش یه لنگه یه رنگ پوشیده. میگن هنریه، هنریه، این رشته هنر سال آخرشه، موسیقیدانه، موزیکدانه. این بابا نگید اینا. با اونای دیگه هم میرن اینو کپی میندازن زیراکسش میکنن شونو رو این کارا که هیچ کی نپرسی اینا چی ها؟ اگه اینا رو تو رساله مسئله شماره 20 این آیت الله لازم فلان نوشته بود چی بهش میگفتن؟ آخه آدم عالم دینی عقل نداری که آدم زیر پیرنیشو یه کاری کنه پیرنش بزنه بیرون را بره؟ آخه تو عالم دینی عقل نداری اینه تو رساله شماره 20 نوشتی مسئله شماره 20؟ اما الان با کمال میل که چون استعمار دستش قویه. این جمله رو یادگار داشته باشی، این چند تا آیه رو بخونیم ببینید چگونه تقلید ناآگاهانه رو محکوم کرده قرآن کریم. چه دینی؟ آیه 104 سوره مائده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذا قیل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیه آباءنا. تونتون من میخونم آخر سر نتیجه رو میگیرم. وقتی به ایشان گفته می شود بیایید به سوی آنچه خدای تعالی نازل فرموده و به سوی رسول، اینا در جواب میگن ما به این حرفا کاری نداریم، پدران ما گفتن اینجوری برید، ما هم همون راهو میریم، اینم برای ما کافیه. یعنی ما نیازی به فرمایشات خدای تعالی و پیغمبر نداریم، ما پیروی از پدرانمون میکنیم. اولو کان آباؤهم لا یعلمون شیئن ولا یهتدون. خیلی جالبه قرآن میفهمد اگرچه پدران شما نادان محض باشن و خودشون هم هدایت نشده باشن، بازم دنبال اینا میرین. اینا هرچی آبا اجدادتون گفتن شما میرین دنبالش. آیه 28 اعراف، یه استازه اولو به اینها عطفش میکنیم. و اذا فعلوا فاحشتن قالوا وجدنا علیه آباءنا. و هرگاه کار زشتی را انجام دهن گویان پدران ما هم همین کار را میکردن. یعنی اینجا قرآن میفهمد که ادامهش میفهمد که به اینها میگه، به اینها میگه به شما مگه پدرانتون عمل کرده پدران شما مجوز خلافکاری شما میشه؟ مگه پدران شما نفهمیدن؟ آبا اجدادتون نفهمیدن؟ کس و کار شما که میفهمید، بیاید بفهمید، بیاید دانش کسب کنید. آیه 35 سوره حضرت یونس علیه السلام، قرآن داره با مشرکین مخاصمه میکنه، من تونتون دارم میخونم. افمن یهدی الالحق ان یتبع، ان یتبع، حالا به قرآن رجوع کنید شما. آیا کسی که هدایت و راهنمایی به حق کند سزاوارتر است که پیروی شود؟ امن لا یهدی الا ان یهدا، یا کسی که هدایت نمی کنه و خودشم منتظره که یکی دیگه هدایتش بکنه. کدوم اینو باید چی بکنه؟ فما لکم کیف تحکمون. چقدر قشنگ قرآن بیان میفهم چتونه؟ چگونه دارید شما حکم میکنید؟ کجای کاری؟ یعنی میخواد بفهمه چرا فکر خودتون رو به کار نمیندازید. باز سوره حضرت یونس علیه السلام، حضرت موسی کشمکش داره میکنه با فرعونیان، آیه 78، قالوا اجئتنا لتلفتنا ما وجدنا علیه آباءنا. فرعونیان گفتن که ای موسی، تو اومدی که ما رو از روش پدرانمون بازداری؟ ما سال هاست داریم چهارشنبه سوری میگیریم، تو اومدی میگی نگیریم؟ مگه میشه؟ مگه داریم همچین چیزی؟ تو آمده ای که ما را از روش پدرانمان بازگردانی؟ یعنی چی؟ یعنی چه اینها درست بگن، غلط بگن، نادرست بگن، حتی اینا مهم نی، مهم اینه که ما روش اونها را انجام میدیم، درست باشه با تو، ما به اینش کاری نداریم اصلا. بعد قرآن کار رو تمام میکنه، یعنی تیر خلاص رو شلیک میکنه. این آیه رو ببینید، تیر خلاص قرآن چیه؟ اینو حفظ کنید. آیهش هم راحته، آیه 22 سوره انفال، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ببینید اگه میخواید کسی را بشناسید که از سگ بدتر است، از خوک بدتر است، از مار بدتر است، از عقرب بدتر است، از هر درنده‌ای بدتر است، از نمیدونم کوسه ماهی هایی که میرن دلفینا رو میگیرن اونجوری شکار میکنن، شما خیلی دلت میسوزه، میگن اینم از سوسک بدتر است، از نمیدونم حیواناتی که شما خیلی بدت میاد، موزی، از همه اینا بدتر بدتر بدتر. قرآن معرفیش کرده، میفهمد ان شر الدواب عند الله، بدترین جنبندگان نزد خدای تعالی کیست؟ میفهمد کسی است که از السم البکم الذین لا یعقلون. میگه کسی است که گوش حق شنو نداره، زبان حق گو هم نداره، نه با زبانش چیز درست میگه، نه با گوشش حاضر بشنوه دو کلام باهاش حرف بزنی که بابا اینا کجا آوردی آخه تو. و لا یعقلونش ما چیه؟ یعنی عقل خودش هم که خدا این گوهر بزرگو به این داده، این عقل رو به کار نمی بنده. عقل یه گوهر بزرگیه. یه بنده خدایی که به رحمت خدا رفت، از سادات هم بود، خیلی مرد زحمتکش بود، یه بچه‌ای داشت، بچه هم نمیدونم حالا زنده است یا مرده، این دیر میمد سر کار، کاسب بازار. بهش گفتن که حاج آقا چرا اینقدر دیر میاد؟ میگه من یه بچه چیز دارم به صلات تو خونه دارم، این عقل نداره، مجنونه. میگه یهو میام باهاش سوار اتوبوس میشم، یهو بلند میشه تمام شیشه های اتوبوس میشکنه، ما رو میبرن اونجا اتوبوس رانی و پول همه شیشه ها رو من بدم. میگفت یه روز رفته بود، حالا این یه روز که من خودم نگاه میکردم این لوله های اگزوز ماشین دیدن اتوبوسه که چه دودی میده بینو، این رفته بود چشاش وا کرد، صورتش گشته بود جلوی این دوده، دهنش هم وا کرده بود، این عقل چی نداره؟ عقل نداره. این دود میزد ببینین تو چشش رو، عقل چه گوهریه. قرآن میفهمه این گوهر رو به شما دادین، چرا خوب به کارش نمیندازین؟ عقلتون رو به کار بندازین. وقتی به کار ننداختی، گوشت حرف درست حاضر نیستی یه موعظه بشنوی، یه حرف حساب بشنوی، زبونت حاضر نیستی حرف درست بگه، تو بدترین جنبندگان است، از عقرب بدتری، امار بدتری، از شیر و پلنگ و نمیدونم هر درنده‌ای بدتری، از افعی بدتری. این تقلید ناآگاهانه بود. تقلید اسم دیگه چی بود؟ کورکورانه بود. اینو قرآن شدیداً محکوم کرد. ببینید چه دینی ما داریم، انقدر باز و بسیط، نترس. میفهمد همه اینا رو ما محکوم میکنیم، هیچ ترسی هم نداریم. ما میگیم اگه میخواین راجع به ما که اسلام هستید، برید هر چی میتونید چیکار کنید؟ تحقیق کنید، تقلید نکنید، برید تحقیق کنید. اگه ما درست بودیم ما رو برگزینید، اگه نادرست بودیم ما رو بر نگزینید. اینقدر نترسین دین، همه اینا رو محکوم میکنه. میگه ما این اصلا این تقلیدهای کورکورانه در دین ما راهی چی نداره. تموش. اونم تقلید آگاهانش انشالله جلسه بعد عرض میکنیم که در کجاها تازه را داره، نه در اصول دین. میگه حتما اصول دین باید تحقیق باشه، تقلید و گذشته غیر اصول دین به دلیلی با یه شرایطی، اونم جلسه بعد زنده باشیم براتون توضیح میدیم. سبحان ربک. من یه چیزی هم قبل از این بخونم که چون این بحث بسته میشه، مولوی شعری داره که خب یه داستان طولانی تو مثنوی بیان میکنه، این شعرم یادداشت بکنید که مال همین جاست، یادتون باشه که مال همین بحثه، مال جای دیگه نیست که بعضی ها ازش سوء استفاده میکنن. میگوید که خلق را تقلیدشان برباد داد، که 200 لعنت بر این تقلید باد. کدوم تقلید رو داره میگه؟ تقلید کورکورانه رو داره میگه، نه هر تقلیدی رو، که ما جلسه بعد روشن میکنیم که هر تقلیدی که آگاهانه باشه مصداق این شعر نیست. مولوی خوب شعری هم گفته، خلق را تقلیدشان برباد داد، یعنی تقلید ناآگاهانه و کورکورانه. پس اگه اومدن فردی که بهت گفت آقا تقلیدم مراجع نکن، تقلید فنا نه، اونی که مولوی داره میگه اینه که 200 لعنت بر این تقلید باد، منظورش اینه، نه اون تقلید آگاهانه. چرا؟ حالا عرض میکنیم که تقلید آگاهانه چیه. همه ما، همه مردم رو کره زمین دارن تقلید آگاهانه میکنن و درست هم هست. کجاست؟ چجوری؟ عرض خواهیم کرد که همه علوم هم هست، نه فقط به فقه باشه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب یک سوالی رو دادن، حالا مال خانماست یا آقایون من نمیدونم، من میخونم. بزرگواری فرمودن که فرمودید که خداوند واقعیت هست، چون واقعیت زمان و مکان میخواهد، لذا خداوند حقیقت هست نه واقعیت. من نمیدونم کدوم سخنرانی این حرف رو زدم، حتما بیارید، چون جایی که کلمه واقعیت به کار میره اونجا مهمه، با صدر کلام و ذیل کلام باید روشن بشه که اینجا واقعیت چه معنی میده. خداوند میتونه هم حقیقت باشه هم واقعیت بشه. واقعیت نه به معنی که واقع شده، یعنی یه واقعیت موجود به این معنی اصطلاحی که ما به کار میبریم. بعد ببینیم کجای جمله هست، اونو بیارید چاش ببینیم کجا گفتیم. میگه فرمودید که در کسی که در دل ایمان دارد ولی به زبان خیر، حالا من نمیدونم زبانشو چجوریه، که مؤمن نیست، تصور میکنم که شما در تقیه شبهه ایجاد کردی و مؤمن دربار فرعون که حالا فردی بود، یا همسر فرعون یا آرایشگر فرعون، اینا زیر سوال بودید. نه، ما عرض کردیم که ببینید ایمان به سه چیز، دقت بکنید، اعتقاد قلبی، ایمان به سه چیز، اعتقاد قلبی، اقرار به زبان و عمل صالح، این میگن ایمان. ایمان در قرآن نام دیگش مسلمان هم اومده، اما مسلمان واقعی، دقت بکنی، مسلمان اسلام واقعی، نه اسلام ظاهری. اسلام واقعی همون ایمان هم بهش گفته شده در قرآن و روایات. گیرم یه جایی هست استثناء شده که شما جانت، مالت، آبروت در خطر هست، اونجا شما میتونی عقیده باطنی خودتو پنهان نگه بداری. در ظاهر به شما مثلا میگن یه وقت آقا داعشی ها گرفتن شما رو، نمیدونن شما اهل جمهوری اسلامی شیعه هستی یا نه، فلان اینا، همچنین میگن بگو مثلا مرگ بر فلان روحانی دین، یا مرگ بر مثلا فلان امام، یا مرگ بر مثلا فلان اسلام، به شما میگه بگو. اینو بهش میگن تقیه. قرآن تقیه رو امضا کرده، روایات امضا کرده، نمونهاش هم که این بعضی نمونهایی که البته ایشون آوردن همش درست نیست، بعضیش درسته. آیه رو داریم راجع تقیه که حالا جزوه‌ای هم ما داریم که اونم انشالله تموم شده همه کارش، انشالله اونم چاپش میکنیم، تایپش هم تموم شد چاپش رو به همه تون هم انشالله هرکی خواست میدیم بخونه، تقیه مشکلی نداره. با این شرایط جان، مال، ناموس انسان، ارض انسان، آبروی انسان در خطر باشه، این تقیه است، این اشکالی نداره. بعد فرمودن که ولی من بقیه این خطو نمیتونم یه جایشو بخونم. دیگر این که تسلیم و رضا بسیار چیچی و سخت است، باید تلاش کرد و آره اینو نمیشه. اینو حالا اگه یه جور دیگه تونستن یا شما بگی بخون، به اینو میتونی بخونی، به ما ترجمهش کنی به ما بدی، ما ممنون میشیم که بگیم. بله خیلی ممنون. دیگه سوال دیگه اگه کسی داره من بگم جواب بدم.
آقا ببخشید، شما جلسه قبل فرمودید که شیطان نمیتونه که مخلصین رو فریب بده. خواستم خدمت از من بسیار حضرت آدم فریب داد.
ببینید قرآن این رو جواب داده و مطرح کرده. اولا نمیگه که قرآن نمیفهمد که حضرت آدم رو ابلیس فریب داد. میگه ابلیس اومد برای حضرت آدم و حوا قسم خورد و قسم اون زمانی که حضرت آدم در بهشتی که یه باغ بود، نه این بهشتی که قیامتی هست، اصلا حضرت آدم تو این بهشت نبود، یه جایی بود، چون قرآن کلمه جنت رو برای باغ و بهشت و اینا به کار برد، در یک جای باغ مانندی بود مثل بهشت که قرآن کلمه جنت رو براش به کار برد، حضرت آدم اونجا. خداوند برای حضرت آدم مقرر کرده بود که آقا مثلا دارم میگم شما 100 سال اینجایی با خانومت تو این بهشت، تو این باقی که من گذاشتم، نه اون بهشت قیامتی، نه بهشت برزخیم که مال ارواحه، پر هر دوتاش میره کنار، یه جایی بهشت مانند خدا برایشون مشخص که باقی تو این باق هستی، 100 سال اینجا باید بمونی تا 100 سال. بعد 100 سال خدا تکلیف ما چیه؟ مثال داریم عرض میکنم، تکلیف شما اینه که من میخوام یک نمونه های شما رو در زمین خلق بکنم، شما برید رو کره زمین ازدیاد نسل بکنید و از این به بعد رو کره خاکی باشید. این برنامه حضرت آدم بود، تو سوره اعراف فرموده، مثلا عینن این داستان رو فرموده اونجا که بنا بوده بیان رو کره خاکی، از اول اراده خداوند همچین چیزی. بعد خداوند به حضرت آدم ارسال فرمود که این این جنت، این باغ، این درختاشه، این میوه‌هاش فلانه، این چیزایی که من بهت میگم اینجا میخوای بری برو، اینجاها نری بهتره، خواستی بری برو، اما اگر نری بهتره، اگر بری چه اتفاقی میفته؟ بهش فرمود اگر بری اثر وضعی داره برات. اثر وضعی چیه؟ که اگر بری اینجا دست به این درخت بزنی، از این میوه بخوری فلان، اینا اثر وضعیش من عقوبتت نمی کنم چون امر مولوی نیست، اما اثر وضعیش اینه که تو اه به تو، نگفت اخرجو، گو اه به تو، یعنی حمود، یعنی با کمال تعظیم و تکریم من میگم ببرن رو کره خاکی، اون 100 سالی که بعد بمونی دیگه نمیمونی، زودتر میری تو کره خاکی، تو کره زمین. کره زمینم ای آدم ناملایمات و مصائب خاص خودشو داره. اینو به حضرت آدم تو سوره اعراف اینا رو فرمود. حضرت آدمم گفت خدا من خب به من امر مولوی نکرده، امر ارشادی کرده، یعنی فهمودی میخوای بکن میخوای نکن، اما بکنی اثر وضعیش اینه که هبوط میکنی در روی کره خاکی. شیطان ابلیس، خود ابلیس آمد گفت قسم خورد و قاسمهما، قسم خورد. تا اون موقع حضرت آدم چیزی از قسم نمیدانست که قسم خوردن سوگند چیه. اون اولی باری که بود که سوگند خود برای اینها که من به شما میگم که حتما اگه شما از این میوه بخورید به این درخت نزدیک بشید خیرات و برکات زیادی براتون دارم. با این قسم حضرت آدم وادار کرد که مثلا از این میوه بخور. بعد بلافاصله که این کار حضرت آدم کرد، خداوند نبرده تو جهنم یا از پیغمبری ساقطش بکن، بلافاصله هبوط کرد، اومد رو کره خاکی، یعنی همون که اثر وضعیش، چون امرش مولوی نبود، پروردگار ارشادی بود، اومد رو کره خاکی. چه اتفاقی افتاد؟ تا اومد رو کره خاکی اولین کاری که خدا که پیغمبرش کرد، یعنی اگر کار زشت و بد انجام داد خدا پیغمبرش چی؟ نمی کرد، نباید پیغمبرش کرد، باید بفرسته بگه آقا برو دنبال کاره، اما پیغمبرش کرد. معلوم میشه که اینجا امری که خداوند بهش کرده، امر اینجوری نبوده که نباید به این درخت نزدیک بشی و الا عقوبت دارد، گفته میخوای نزدیک بشو میخوای نزدیک نشو، من نظر میکنم از این یکی بهتره. همون حرفی که به حضرت یونس علیه السلام زد، یعنی به حضرت یونس عرضه داشت که پروردگار 32 ساله من به اینا میگم ایمان بیارین، دو نفر بعد 32 سال ایمان آوردن، بعد 32 سال دو نفر ایمان آوردن، گفت که من میذارم میرم. پروردگار بهش فرمود که من یونس نظرم اینه که یه خود بیشتر بمونی. گفت پروردگار من بخوای میگم میمونم ولی فایده ای نداره، خودت هم میدونی. گفت باشه من نظرم اینه، ولی میخوای هر جون عمل کن، میخوای بری گاره من میرم پروردگار، اگه به نظر خدا میرم. گفت برو بیرون. رفت بیرون از شهر، عذابم نازل شد، ولی خب اون کسی که مونده شو اینها رو چی کرده فرمان که داستانش هستش که ما اینا توضیح دادیم همه رو، بعد خداوند به خاطر همینم که او امر ارشادی خدا رو توجه نکرد، یعنی خواست خدا این بود که بهتر است بمانی، اون بهتر است رو ترک کرد، باز وزنون اذهب و مخاذب و فزن علن نقدر علن، همون کاری که با آدم کرد با حضرت یونس هم کرد. اینا بهش میگن ترک اولا، یعنی یه کار بهتری رو خدا ازشون خواسته نمیکنن، اون نظر خودشون رو عمل میکنن، اما نظری که میدونن توش عقوبت نداره، یعنی امر مولوی نیست. این به این صورت. اینا ما توضیح دادیم تو سی دی عصمت حضرت آدم هم توضیح دادیم.
ممنون جان، دست شما.
دیگر کسی دیگه سوالی نداره؟ خانوما سوالی ندارن؟
ببخشید من یه سوال داشتم. بله
بفرمایید.
می‌خواستم ببینم این مناظره‌ای که ابلیس با خدا میکنه اصل مناظره‌اش اشکال داشته، یعنی اصلا نباید این مناظره رو انجام میداده؟
اصل مناظره اگر شما با هر کسی حتی با استاد خودت به منظور این باشه که استادتو محکوم بکنی، با پدرت یا مادرت که پدر یا مادرتو محکوم بکنی، با امام زمانت که امام زمانتو محکوم بکنی، با پیغمبر خدا مین که پیغمبر یا خدا رو محکوم بکنی، اصل مناظره رو حواس، این اشکال داره، شرعن هم درست نیست. اما یه وقت مناظره اصلش بر این نیست که شما کسی رو محکوم بکنی، به عنوان یک سواله که شما میپرسی جواب میخواد. این سوال رو همه ملائکه خدا پرسیدن، پیغمبران پرسیدن، ائمه پرسیدن، جوابش رو شنیدن. اونجا خدا کسی رو توبیخ نکرده، ولی مناظره ابلیس اصلش بر محکوم کردن خداوند متعال بود. چون بر محکوم کردن خداوند متعال بود، خداوند هم اونجوری باش برخورد کرد. این مناظره همیشه از این دو حال خارج نیست.
چجوری متوجه میشیم که ایشون در واقع، یعنی ابلیس میخواسته که محکوم کنه خدا رو، شاید واقعا همین براش جان نمیافتاده؟ آخه
نه، خب جان نیفته اب نداره، ما که حتما که شما دندون پزشکی هم که میری دفعه اول که عصب کشی میکنه و فلان میکنه جان نمیفته، تا این که میگه یه مدت برو روش قضا بخور، حالا یه خود باها چی کن، دوباره بیا، دوباره ما یه خود دیگه مواد میزنیم بهش، یه آمپول دیگه تو دندون میزنیم. این نیبه هر چیزی نیست که آدم الان بشنوه جا بیفته، اما اگر شما خواستی مطلب برای جا بیفته باید رجوع کنی اول به معجم المفرز لالفاظ القرآن الکریم فؤاد محمد عبدالباقی که اون کلمه رو دریری، کلمه ابلیسو، بعد بری تو قرآن کلمه ابلیس ببینی چند تا آیه اومده، کل مناظره ابلیسو با خداوند بخونی، کاری که من کردم، اون وقت کامل برای جا میفته که مناظرش همین جهتی بود که من برات گفتم، خیلی واضحه. هر جاش هم گیر داشتی بیا همینجوری بپرس، من برات توضیح میدم، اما اول باید بخونی کامل مناظره رو که خدا چی فرموده، ابلیس در جواب به خدا چی گفته. این هست، این اول باید کامل بخونیم، بعد اشکال داشتی بیا ما اشکالات جواب بدیم.
خیلی ممنون. من یه سوال دیگه هم توی این بحث تقلید کورکورانه که شما فرمودید تو ذهنم هست، این که شاید بسیاری از این حرکت‌هایی که الان شما می‌فرمایید مثل چهارشنبه سوری یا نوع لباس پوشیدن بسیاری از نوجوان‌ها اصلا تقلید کورکورانه نباشه، یعنی ما از جنبه‌های دیگه وقتی به این نگاه می‌کنیم، مثلا بحث سنی مطرح باشه، اگر سنش بگذره این قضايا تموم میشه، یا مثلا بحث چهارشنبه سوری رفتارهای ثابتی تو همه محله‌ها اتفاق نمی‌افته، رفتارهای تغییر می‌کنه، مثلا شاید دیگه کسی از راتیش نپره، کارهای دیگه دارن انجام میدن که صرفا تخلیه هیجانات داره انجام میشه، یعنی مکان مناسبی برای تخلیه هیجانات نوجوان‌ها و جوان‌ها چون وجود نداره، اینا میان این رو به عنوان یک بهانه ازش استفاده میکنن. یا مثلا در خصوص لباس پوشیدن، خب اگر نوع لباس، نوع رفتار منافاتی توی اسلام نداشته باشه چه اشکالی داره؟ شما خودتون الان کت پوشیدید، در حالی که یه زمانی توی پوشش مردان ایرانی کت نبوده، یه چیز دیگه بوده، حالا این سلیقه شماست که الان کت رو انتخاب کردید. سلیقه یک فرد الان، یک نوجوان یا جوانی که حالا کار هنری میکنه، اینه که یه پوشش مثلا یه تیشرت عجیبی بپوشه. خب این چرا باید ما حساسیت نشون بدیم روی این قضیه که اونا هم بخوان رفتارهای غیر عاقلانه تری نشون بدن؟
قسمت اول فرمایش شما در قسمت اول سوالتون اینه که مطلبی که فهمودید، ببینید اینجا شما یه چیزی رو به یه چیزی ربط دادی که ارتباطی پیدا نمی‌کنه، یعنی این که شما میگه آقا یه کار زشتی یکی انجام میده، چون زمان بهش میخوره و زمانش منقضی میشه، اون کار زشت نیست، کار زشتیه، ولی زمانش منقضی که میشه طرف خودش هم میفهمه کار زشته کنار میشه. مثل چی؟ مثلا شما بچه‌ای عقلش نمیرسه، بچه کوچیک، شما میبینی که این بچه وسط فرش تو اتاق افتاده، این بچه یهو میخواد بره دستشویی، دیدی که بچه نمیتونه خودش رو نگه داره، یهو دیر میشه، همونجا کار رو چیکار میکنه؟ تمام میکنه میره وسط فرش. شما هم داد میزنی بیداد میکنی. اصل این کار زشته یا نه؟ اصل این کار زشته، ولی اون چون بچه هست نمیدانه، ممکنه برای اون زشت چی نباشه که قاعدتا همینطور، ولی کار کار زشتیه، ولی اون نمیدونه، اون بچه هست. ما باید بپریم جلوی اینو بگیم. یه وقت این اصل این کار که در انجام میشه، این خرافه، اصل این تقلید کورکورانه کار زشتیه، اما حالا طرف میداند یا نمیداند که این کار رو انجام میده، اون یه مقوله دیگریست. جوان ما نمیدونه اینجوریه، بر عهده همه ما هست بریم به این جوان آگاهی بدیم که این کارت کار چیه؟ کار زشتیه، کار درستی چی نیست. بله منم قبول دارم که خیلی خطبای جمعه ما، خیلی از علمای دینی ما اینا واقعا نیومدن به ما، به جوانهای ما، نوجوانهای ما آگاهی های لازم بدن و بعد ازشون توقع داشته باشن. این حرف درستی، ولی اصل کار زشت. مطلب بعدی که شما میگی آقا چه اشکال داره شما هم الان مثلا یه زمانی اینجا لباس فلان نبوده، ما یه مسئلهی داریم به نام عرف. عرف جامعه ایرانی 100 ساله الان، یک لباسی آمده به نام کت و شلواری که بدن رو بپوشونه، پیراهنی که بدن رو بپوشونه. این در 1000 سال پیش نبوده همچین چیزی. یه چیزی مثلا لباس درازی بوده به خاطر اینکه از اون امکاناتی که الان میتونه این کت رو درست کنه یا این پیراهن رو درست کنه یا این شلوار درست کنه، اون امکانات نبود. اما الان این امکانات هست. اینم ما وقتی که این لباس رو میارن میگیم آقا یه ایرانی هم حال لباسش هرچی بوده الان داره میپوشه، مشکل خاصی نداره. عرفاً کسی میگه مشکلی نداره، مسئله نداره و این پوشش خوبیه، هم احترام میذارن. عرض به خدمتتون که مش در جامعه هم اشکالی ایجاد نمیکنه، میگه میپوشه. اما ما داریم میریم سراغ اون نوع پوشش هایی که اینها خلاف عرفم هست، حتی خلاف عقلم هست، اون رو ما روش انگوش میزنیم، میگیم تقلید ناآگاهانه و کورکورانه است، نه اینکه هر پوششی رو. یه چیزای الان حتی یه چیزای اسلام کاری هم باش نره. مثلا الان شما میگی که یه نفر از دنیا میره، شما میگه براش ختم میگیری. ما اصلا چیزی به نام ختم در اسلام چی نداریم، علی عرف جامعه ایرانی که ختم میگیره. حالا اسلام میگه حرومه، بله میگه نه برون ختم بگیر. اسلام با ختم گرفتن مشکلی نداره، این عرف سنت این جامعه، سنتی هم هست که مشکلی ایجاد نمیکنه. اما اون سنت های غلطی که مشکل ایجاد میکنه، اسلام با اونها مخالفه، اسلام رو اونها انگوش میزنه. اسلام پریدن رو آتش میگه یه چیز بی خودی، اتلاف وقت. ولی تو این خط میگه یه نفر روحانی میره بالا منبر، حالا اگرچه 10 بارم ساعتش نگاه کنه که من وقت تموم شد یا نشد، اینه که زودتر وقت تموم میشه که مثلا برنامه ردیف کنه بره. عرض به خدمتتون که به هر حال یه صحبت یه حدیثی میخونه، یه قرآنی اونجا میخونه، یه قرآنی پخش میکنه میخونه. اسلام با این کارا کاری نداره. اما همین ختم هم اگه کشید به چشم هم چشمی به اینکه بسته های هر روز، من پیروز خط رفتم دیدم یه چیز جیگولی دادن که اصلا من نایده بودم تو خط، مثلا یه بسته‌ای دادن خیلی عجیب و غریبم روش نوشته که شما اگه مردی خاصی بیا ما برات این بسته ها رو میزنیم بهت میدیم و اینا، که من حالا باش تماس بگیرم میگم من هنوز نمردم و این بسته ها خیلی شیک و پیک و اینا، اینا هدر میرو چه شب چشین. بسته ها دونه چند دونه 100,000 تومان مثلا تو مجلس خط بیاد. اول از شربت سانئید شروع شد، کشیده شد به کجا که هر کی حالا بخواد خط میگیره میگه به پدرش میگه جون مادرت اگه بمیری، یا ما با خط موز بدیم، آب میوه بدیم، خرما توش بذاریم بدیم، دیگه چی آقا، ساندیس بدیم، یه کیک هم بدیم، یه چیز دیگه هم که جدید نوشی آب میوه های طبیعی بیا ما بخریم که اگه مردیم بذارین اون تو بدیم. اینا دیگه اینا چشم هم چشمی دیگه، اینا خلاف میشه، خلاف اون سنت میشه، وگرنه اسلام با اصل این مسائلش کاری نداره. دیگه سوال دیگه؟
خیلی ممنون،
بسیار خوب. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا تعجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرج و شریف بفرم. وجود مقدس و نازنینش از گزند بلای ارضی و سماوی محافظت بفرما. ما رو هم از اعوان و انصار و شیعیان و محبین اون حضرت قرار بده. ما و خاندان ما رو مشمول ادعیه سحریه حجت ابن الحسن سلام الله علیه بفرما. معلولین، مجروحین، مصدومین، مرضای روحی، روانی، مرضای وسواسی، مرضای جسمی، هر جوری که هستن، بیمارستان ها، منازل، یه بند خدا بیمار اونم سفارش کردم خدایا همه و همه از این جمع محترم شفای عاجل عنایت بفرما، اموات همه ما ببخش و بیامرز، شهدا شهدای اخیر ترفیع درجه عنایت بفرما، کشور ما، رهبر ما، جوانهای ما، نوجوانهای ما، مردم ما، عاقبت همه و همه این جمعی که اینجا هستیم به حق امیرالمومنین ختم بخیر بفرما. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعا بفرستیم.